بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 37، استاد جوادی آمالی، 16/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فطری بودن توحید، آیاتی به 7 یا 6 طایفه دلالت میکرد به اینکه اصل گرایش به خدای متعالی در نهان هر انسانی هست، در درون هر انسانی هست، منتها حوادث و سختی ها این پرده ها را کنار می برد و اون امر نهانی و درونی ظهور می کند. اعتقاد به خدا در حال خطر از باب ظهور بعد از خفاست، نه از باب وجود بعد از عدم، نه آن است که قبلا نبود بعد پیدا شد، بلکه قبلا بود و مخفی بود بعد شکوفا شد. این حوادث سخت در ظهور فطرت نقش دارد، نه در تعلیم اعتقاد. مسائل تعلیمی یک معنا و مفهومی که در ذهن نبود ایجاد می کند، و اما مسائل فطری اون چه که در نهان و در نهاد بود و هست منتها پوشیده است، او را اظهار می کند نه ایجاد بکند. اون طوائف 6 یا 7 از آیات که آیات تذکر، آیات نسیان، آیات غفلت، آیات خطر، مسئله محبت و مانند آن، نشان می دهد که اصل گرایش به الله در نهان انسان هست. و فرق بین فطرت با غریزه و طبیعت هم قبلا تبیین شده. اگر چون چه خاکهای اطراف یک معدنی به سمت اون معدن جذب می شوند، این یک کشش طبیعی است بدون درک. از سطح طبیعت بالاتر، اون چه که در نباتات هست، اگر این ریشه های گیاه به طرف نهر کشونده می شوند، این یک کششی است در حد غریزه که فرو رفته در نهان این هاست، این را فطرت نمی گویند. و اگر در انسان گرایشی به سمت هستی زوال ناپذیر بود، به سمت کمال محض و هو الله تعالی بود، چون این گرایش گرایش علمی است، بنابراین بدون شهود و بدون معرفت نخواهد بود و این فطرت نام دارد. برای اثبات فطری بودن اعتقاد به الله تعالی، بهترین آیه و ظاهرترین آیه همون آیه 30 سوره مبارکه روم، آیه معروف که فطرت الله الذی فطر الناس علیها. این آیه که در سوره مبارکه روم هست، قبلش مربوط به مبدأ و معاد است. اونگاه می‌فرماید این گرایش به مبدأ و معاد در نهان هر انسانی هست. چند آیه قبل از آیه 30 سوره روم چنین است، می فرماید و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض بامرهی ثم ازا دعاکم دعوتن من الارض ازا انتم تخرجون، که این صدرش راجب مبدا و ذیلش راجب معاد است. و لهو من فی السماوات والارض کلون لهو قانتون، که گرایش همگانی را نشون میده. و هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده، که مسئله بدو و عود است. و هو احون علیه، یعنی این ایجاد دوباره به نام معاد آسون تر از ایجاد بار اول است. بار اول که نبود و آفرید، بار دوم که ذراتش پراکنده است و بین جسم و روح فاصله شد، ایجاد دوباره انسان آسان تر است. و هو احون علیه. و برای اینکه مبادا به ذهن بیاید که چیزی برای خدا آسان تر از چیزی دیگر است، فرمود و لهل مثل الاعلا فی السماوات والارض، توصیف اعلا و نهایی مال خداست. نان است که این چنین به ذهن بیاید که ایجاد بار دوم یعنی مسئله معاد آسان تر از مسئله ایجاد اول است. چیزی برای خدا آسان باشد چیزی آسان تر فرض ندارد. محال است که بگوییم معاد آسان تر از بار اول است، یعنی بار اول یک کمی دشوار بود، بار دوم یک کمی آسان است. این برای تقریب ذهن ماست، برای تفهیم ماست، وگرنه در برابر قدرت نامحدود آسانی به دشواری فرض ندارد که یک کار دشوار باشد یک کار آسان، چون کارش به اراده است، همونطوری که در بحث دیروز گذشت، و اراده سبک به سنگین ندارد. الان ما در ذهنمون وقتی اراده کردیم که یک قطره آب را تصور کنیم، اگرم خواستیم اقیانوس کبیر را تصور بکنیم، با آسانی تصور میکنیم. اونطور نیست که تصور اقیانوس برای ما دشوار باشد و تصور یک قطره آسان باشد، در حد یک تصور است. و ما با اراده این صورت را در ذهن ترسیم میکنیم، اراده کردیم که یک قطره آب در ذهن ترسیم بشود، و همچنین اراده می کنیم که اقیانوس کبیر در ذهن ترسیم بشود. چیزی که به صرف اراده یافت می شود، سبکی و سنگینی، سختی و دشواری در او مطرح نیست. اونطور نیست که جریان معاد آسان تر از جریان مبدا باشد، ایجاد دوباره عالم آسان تر از ایجاد اولی عالم باشد. لذا فرمود و له المثل اعلا فی السماوات و الارض. میشه گفت که به حسب طبیعتش، یعنی صرف نظر از
صفات قدرت خدا، ولی نسبت به قدرت که سنجیده میشه چون اون نامحدوده برش عوض سواست.
بله، دشوار بودن و آسان بودن ذاتی شی که نیست، امرش نسبی، چون درباره مبدا متعال است. اگر الرحمن علی العرش استوا و استورا علی جمیع الاشیاء، پس جمیع اشیاء به نسبت الیه سواست، چون در قدرت نامحدود فرض ندارد که یکی دشوار باشد یکی آسان.
بله، نسبت به قدرت که بله، ولی نسبت به خود اون موجود که سنجیده میشه،
این موجود یه امر اضافی نیست. مثلا این که ما میگوییم این جسم به اون جسم، ما میتوانیم یکی را بگوییم این سبک از اون سنگین. مثلا میتوانیم بگوییم کره زمین سنگین تر از فلون کوه است، یا فلون کوه سنگین تر از فلون خاک است. این رو میتوانیم بگوییم. سبکی و سنگینی یک مطلب است، سختی و آسانی مطلب دیگه است. سبکی و سنگینی کمیتی است مال خودشه. می شود گفت که مثلا این میز سنگین تر از اون کتاب است، یا اون کتاب سنگین تر از این کتاب است. اینها رو می شود گفت، اما نمی شود گفت اون کتاب سخت تر از این کتاب است. چون سختی و آسانی مال اون فعل است. تا فاعل کی باشد؟ فاعل اگر توانا باشد این کار را به آسانی انجام میدهد، ضعیف باشد به دشواری انجام میدهد. یک فاعل اگر بخواد این دو تا کار را انجام بدهد، یکی را آسان یکی را به دشواری انجام میدهد. دشواری و آسانی بالقیاس الی الفاعل است. سبکی و سنگینی خفت و ثقل مال خود اون شیء است، چون به کمیت او برمیگرد یا کیفیتی است مخصوص به کم. فعل را تا به فاعل نسنجند نمیشه گفت این سخت است یا آسان است. وقتی فاعل نامحدود بود، قدرتش بیکران بود، فرض ندارد که یکی سبک باشد یکی سنگین، چون او فاعل لا بالحرکه بلکه فاعل بالاراده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارادهش که خطاب تکوینی است، باعث پیدایش مخاطب است، اراده هم سهل المعونه. اونگاه می فرماید
با پستو در این آیه نفرمود و هو حینا لهو و فرمود احونا،
لذا فرمود و لهو المثل الاعلا، که مبادا به ذهن بیاید که احون است یکی غیر احون به ذهن بیاید. و لهو المثل الاعلا فی السماوات و الارض و هو العزیز و الحکیم. در جای دیگر فهمود بابا حینون، خیلی از کارها رو فهمود بابا حینون. یا درباره هشت اکبر فهمود هشتون علینا یسیرون. این بحث گویا قبلا گذشت که خدای متعال در قرآن کریم دو تا کار را به عنوان آسان به خود نسبت میداد، یکی سبکترین کارها و یکی سنگین ترین کارها. سبکترین کارها گریان قبض سایه است که اگر آفتاب بتابد شاخص سایه تولید کند، این سایه جرم و حجمی ندارد که کسی بخواد این سایه را بکشد برای او سخت باشد. در باره جذب سایه فمود سم قبضناه و الینا قبضن یسیرن، ای قبضن سهل. علم تر الی رب که کیف مد الظل رو جعله و رو شعال جعله ساکنا ثم جعلنا شمس علیه دلیلا ثم قبضنا و الینا قبضن یسیر. از سایه سبکتر ما کاری نداریم، چون این نمای شیء است نه شیء. سایه چیزی نیست. اگر آفتاب بتابد شاخص روشن بشود، سایه شاخص روی زمین بیفتد، غیر از زمین و غیر از شاخص و غیر از نور چیزی دیگری وجود ندارد. اونجا که نور نمی رسد اونجا به نام سایه است، که یک عدم و ملکه این چنین نیست. از سایه سبکتر چیزی ندارد. فرمود ثم قبضناه الینا قبضن یسیر. درباره هشت اکبرم که ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، درباره هشت اکبره که کل نظام عوض می شود، نه تنها زمین لرزه می آید بلکه آسمان زمین یک جا می لرزن، نه تنها زلزلت الارزو زلزالها، بلکه ان زلزلت ساعت شیء عظیم، نه آن است که فقط زمین بلرزد، کل نظام می لرزد. اگر بخواهد یوم تبدل و ارزو غیر الارز و سماوات بشود، مسئله زمین لرزه نیست، مسئله لرزش نظام است. یعنی همه مجموعه نظام شمسی و دیگر کهکشان ها همه و همه یک جا متزلزل می شود، که اولین و آخرین هم در کنارو احیا خواهند شد. کاری از این سنگین‌تر فرض ندارد. این را می فهمد هشتون حالینا یسیر، هم سنگین‌ترین کار که از اون کار دیگر دشوارتر فرضی ندارد میفرماد هشتون علینا یسیر، هم درباره قبض سایه هم فرماد قبضناه و الینا قبضن یسیرا، یعنی قبضن سهلا نه قبضن تدریجی. یا بنابراین سرش آن است که کار با اراده انجام میگیرد نه با حرکت ها و تلاش ها و کوشش. اگر طبق بیان است امیر سلام الله علیه خدا فاعل لا بالحرکه، و اگر طبق بیان قرآن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن این کن گفتن، ایجاد کردن که به اراده الهی است، این سهل است، این آسان است، این دشواری بر نمی دارد اصلا. یعنی توصیف اعلی، یعنی مبادا این را نسبت به دیگران مثل خودتون بدانید، بگید یک کار سبک است یک کار سبکتر، این چنین چون لیسه کم اصلحیشه. توصیف اعلی مال خود است. این برای تقریب به ذهن و تفهیم ماست. یعنی شما که استبعاد میکنید میگوید ذالک رجعون بعید، رجعون بعید نه یعنی خیلی طول میکشه، استبعاد میکنن یعنی این بعیده بشه، چون اونها یقین هم ندارن و ما نحن به مستيقنین در انکارشون هم یقین ندارن، ولی استبعاد میکنن، میگن رجعون علینا، رجعون بعید، کار دوریه. بفهم چرا دوریه؟ شما که اصلش قبول کردید، لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن الله العزیز الحکیم، پس اصلش قبول داری. دوباره همی رو احیا کردن که احون است بر این پیش شما، پس یقینا خدا میتونه به نسبه شما که این چیه. ولی برای این که مبادا کسی خیال کند اعاده موجودات احون از ایجاد اونهاست، فهمید وله المثل الاعلا فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. بعد یک مسئله توحیدی را تمثیل میکنن، اونگاه در آیه 30 همین سوره روم که سیاقش سیاق توحید است، فرمود فعق وجهک لدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل ذالک دین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. فرمود اکنون که این چنین است، کل نظام آفریده حق تعالی است، پس تو هم چهره جانت را به سمت دین متوجه کن، این وجهت را لدین و الدین به پا بدار. اون چرا که تو به او متوجه میشوی، تو به کدام سمت متوجه میشوی، تو با چی متوجه میشوی؟ انسان اگر بخواهد به یک سمت توجه کند، به یک کار توجه کند، با چی توجه میکند؟ جز با جان، جز با قلب، جز با روح که خاصیت او اراده است. انسانی که متوجه می شود یعنی چهره جانش به یک سمت گرایش پیدا می کند. فرمود این وجهت را به سمت دین بپا بدار، دینی که اولش توحید است، اول الدین معرفته، اول الدین معرفت حق تعالی است و کمال معرفت او توحید به تصدیق است تا آخر. این چهره جانت را به سمت دین متوجه بکن. فاقم وجهک لدین حنیف، حنیف همونطوری که در بحث قبل گذشت میل به وسط است، در برابر جنیف. جنیف اون کسی است که سعی میکند به طرف حاشیه حرکت کند. این هایی که متجانفند، به کنار رفتن مائل ترن تا در وسط بودن، اینا رو میگن جنیف و متجانف، اینا رو میگن تهاشی دارن، یعنی گرایش به حاشیه دارن، سعی میکنن برن تو حاشیه، تو متن نباشن. فرمود نه، حنیف باش، در متن باش، به این سمت گرایش داشته باش. و اقم وجهک لدین حنیفا. خب این یه تحمیلی است به عنوان قانون تحمیلی که انسان مکلف است این قانون را اجرا کنه. نه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت منسوب است به اون فعل اقرا، یعنی فطرتت رو بگیر، الزم فطرتک. فطرت الله منصوب است به اون فعلی که هست، یعنی الزم فطرت الله. ملازم همین باش. این خود فطرت الله، فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی این دینی که گفتیم وجهت را به اون سمت متوجه کن و اقامه کن، این فطرت خداست که شما را بر او آفریده است. این سرشت الهی است که انسان را بر اون سرشت آفرید و سرشت که قابل تغییر و تبدیل نیست، نه خودش عوض می کند چون خود فرمود لا مبدل کلمات الله، نه احدی هست که رو تغییر بده چون خود ساخت نیکو ساخت، احسن کل شیء خلقه. خودش اگر بخواهد عوض کند معاذ الله برای آن است که یا فهمید ناقص بود یا عیبی در کارش بود یا نقشه بهتری به ذهنش آمد، این گونه از امور که در باره خدای متعالی محال است. پس خودش عوض نمی کند، دیگری هم که نیست کار خدا را عوض کند. پس لا تبدیل لخلق الله. و این دینی هم که گفته شد اقم وجهک للدین، این جدای از فطرت نیست، نه اینکه انسان مکلف است دو کار انجام بدهد، یکی آن که به سمت دین گرایش داشته باشد، یکی این که فطرت الله را بگیرد. نه، اقم وجهک للدین حنیفا، در تبیین همین مطلب فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی خود فطرت الله، الزام فطرت الله، این فعلی است که محذوف است و ناسب این فطرت است که او رو نصب داد، یعنی این فطرت را تحمیل بر تو نیست، خلاصه خواسته درون توست، سرشت خداست که انسان را بر اون سرشت آفرید. فطرت الله التي فطر الناس علیها، که فطرت نوعی از خلقت است، مثل جلسه که نوعی از نشستن است، فطرت نوعی از فطر و آفرینش است. اون فطری که مسبوق به عدم است و اون فطر بی سابقه را فطرت میگوید. فطرت الله التي فطر الناس علیها، و این را به عنوان یک اصل زوال ناپذیر بگیر، مطمئن باش که احدی را عوض نمی کند. لا تبدیل لخلق الله، تبدیلی نیست، همونطوری که در جاهای دیگر فهمد لا مبدل لکلمات الله، اینجا هم فهمد لا تبدیل لخلق الله، نفی جنس است. چرا تغییر نیست؟ برای اینکه نه خدا تغییر می دهد نه غیر خدا توان تغییر را دارد. اما خدا تغییر نمی دهد برای اینکه فرمود هم خدا انسان را آفرید یک، هم زیبا و نیکو آفرید دو، نقصی در اون نیست که عوض کند. در یک آیه فرمود الله خالق و کل شیء، هر چه در جهان امکان هست الله او را آفرید. در آیه دیگر فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه را که خلق کرد نیکو خلق کرد. این طور نیست که اول به عنوان آزمایش آفریده، بعد نقص و عیبش روشن شده، بعد بخواهد تکمیل کند. نه، احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه را که خلق کرد جعله حسنا، او را با حسن و نیکوی آفرید. چون که در سوره طه آیه 50 اون آیه معروف این چنین فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هر چیز را که آفرید تمام لوازم کمالی او را به او داد، سرمایه های رشد را به او داد، بعد به او راه داد، او را راه برد. این چنین نیست که انسان را بدون جهاز درونی خلق کرده باشد، بعد او را راه برده باشد که در طی راه کامل بشود. نه، سرمایه را به او داد، اونگاه میگوید این سرمایه هایی که به تو دادم این را شکوفا بکن، که در آیه 50 سوره طه سه اصل را تبیین کرد. یکی نظام فاعلی است که فاعل آفرینش اشیا الله هست بلا غیر، ربنا الذی که این کار کرد. دوم نظام داخلی است که هر چیزی را با ابزار کمالیش مجهز کرد، اعطا کل شیء خلقه. سوم نظام غایی و هدف است که ثم هدا، یعنی این را با ارگانیزم داخلی، با هماهنگی درونی، با ربط خاصی که بین درون و نهان و نهاد اوست او را آفرید، بعد او را به هدف راهنمایی کرد. بنابراین نقصی در خلقت نیست تا خدا متوجه نقص بشود بعد جبران
بکند.
اون تکوینیه چون کلیست. درباره انسان پس خدا تبدیل نمی کند چون احسن کل شیء خلقه. غیر خدا هم که احدی توان تغییر و تبدیل در نظام هستی را ندارد، پس کار خدا و قابل تغییر و تبدیل نیست. لا تبدیل لخلق الله، چین که در سوره فاطر هم به عنوان نفی جنس همود لا مبدل به کلمات الله، احدی تبدیل نمی کند، نه خودش نه غیر خودش، چون خودش نیکو آفرید، غیر او هم توان تغییر رو ندارد. اون فاعلی که اول نمی دانست بعد پی برد تکمیل کرد، اون فاعلی که اول به عنوان تمرین ساخت بعد دارد تکمیل می کند، خود اون فاعل می تواند تغییر بده، اما اون فاعلی که هوال اول و هوال آخر برای او پیدایش رأی جدید فرض نداره.
این تبدیلات و تغییرات دیگر
اینا که تبدیل خلق الله نیست، این خود
خالق و کلشه.
بله
خود
این شیء متغیر را، این شیء متبدل را خدا آفری و آفرینش او آفرینش تبدیلی است. مثلا فرمود فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، این تغییر نیست. اگر کسی بخواهد سیر نظام منظومه شمس رو عوض کند تبدیل است. یا احیا و اماته سنت الهی است درباره انسان، اگر کسی جلو این را بگیرد تغییر و تبدیل است. بنابراین فطرتی را که خدا انسان را بر اون فطرت آفرید، چون آفریده خداست به خدا نسبت داده شده، چون سرشت شایسته انسان است انسان را بر اون فطرت آفرید، چون نیکوست و زیباست و مبدلی هم در عالم نیست، نه خدا تبدیل می کند نه دیگری قدرت تبدیل را دارد، فمود لا تبدیل لخلق الله. اونگاه در زیرش فمود ذالک الدین القیم، این دین است که قیم است و می تواند قیام و قوام شما را به عهده بگیرد، این سرپرست است، این که قائم است می تواند قیم شما باشد، این که در او عوج و انحرافی نیست می تواند عامل استقامت شما باشد. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در آیه بعد فرمود منیبین الیه و تقوه و اقیم الصلاة و لا تکونوا من المشرک، انابه کنید. انابه همون طوری که قبلا گذشت، یعنی مکرر به نوبت چندین بار رو تناوب به خدا مراجعه کنید. این احتمال رو هم مرحوم امین الاسلام تبرسی در مجمع داد که این از ناب ینوبو نباشد، ناب ینیبو باشد. ناب ینیبو یعنی انقطع، قطع و ینقطع. او ناب چون قطع کننده است میگوین ناب، این دندان ناب را، و بعضی از ابزار قطع کننده یعنی انقطع در اینجا، یعنی منقطع بشید به سوی الهی، همان که در دعایش مناجات شعبانی است و حبلی کمال الانقطاع الیه، اینه. در کتابای اخلاقی معمولا انابه را برای انقطاع میگیرن که ظریف‌تر از اون چند بار رفتن است. این انقطاع است، قطع کامل است. و حبلی کمال الانقطاع الیه، مقام انابه را فوق مقام توبه میدانند. منیبین این چنینند که با اخبات همراه است. به هر دو معنا لطیف است، منتهی کی لطیف‌تر. و تقوه و علیم الصلاه و لا تكون من المشرکین، که مسئله توحید هم در اینجا مطرح شد. خب
اجا این منیبین با توجه به اینکه زمین قبلش مفرده است، اقم و چکه، چطور اینجا حالش از زمین جمع آمده؟
چناخیر مال فطرت از فطر الناس علی، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم است که همه رو در بر بگیرد. منتها مخاطب اولی حضرت است. اونگاه در ذیلش هم فرمود لاکن اکثر الناس لا یعلمون، معلومه همگان مسئولند و مشمولن. در وسط های آیه هم فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها، مخصوص به رسول الله نیست، انسان بر این فطرت مفتوح شده. نظفه بود منیبین علیه. دین که مجموعه قواعد است، قسمت مهمش در اصول دین خلاصه می شود، یعنی توحید و نبوت و معاد، که نه اصول دین، جزئیات احیانا تغییر پذیر است. و این را فرمود فطرت است، خواسته درونی شماست، چیز دیگر نیست. مگر نان است که انسان باید بالعلم و العمل کامل بشود، مگر نان است که انسان ناقص خلق شده به سمت کمال در حرکت است. اون کمالی را که می طلبد توحید است، به دین خداست. بدون قانون که نخواهد بود، بدون اون علم و عمل، اون مجموعه قوانینی که مطابق با جهاز درونی انسان است و انسان به سمت او گرایش دارد، همون دین خداست. احیانا اشتباه میکند، قوانین جاهلی را به حساب دین خدا قرار میدهد، و اما اون چرا که فطرتش میطلبد دین خداست. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. انسان اون چنان نیست که نسبتش به همه قوانین و ادیان و حکم و احکام یکسان باشد. اونگاه یکی از این قوانین را، یک سلسله قوانین خاص را بر او تحمیل کنند که در ذاتش طلب نباشد. چرا؟ چون یه واحد سنائی نیست که او را هر جور بشود ساخت و به هر جا بشود برد. این نظیر اتومبیل و ساعت نیست. اون چی که در نظام داخلی اشیاست، پیوند وجودی بین مقومهای درونی خود اون شی است، نه اینکه هر چند چیزی رو ما کنار هم جمع بکنیم یه واحد صناعی داشته باشیم نظیر انسان. این طور نیست. اگر یه واحد واقعی به نام انسان داریم که واهوال حق، این واحد واقعی در عالم گسیختی از کمالهای آینده و گذشته نیست، و این نوع هم با تفاوت زمان و مکان و نژاد عوض نمیشه. اگر مردم یک سرزمینی با مردم سرزمین دیگر در ماهیت نوعیشون فرق داشته باشن، فطرتشون فرق داشته باشن، هرگز همزیستی و تبادل نظر میسر نیست، زیرا اینها یک واقعیت هم اونها یک واقعیت دیگر. و اگر مردم عصرهای مختلف دارای فطرتها و ذاتیات مختلف باشن، هرگز تکامل ممکن نیست، زیرا هر کسی در هر دوره‌ای که میزیست به هر درجه‌ای که رسید او رو باید رها شد. اینا که تازه به بار آمدن باید از نو شروع بکنن به سلسله آزمایش ها و به سلسله تکامل. چرا؟ چون اینها یه نوع جدیدی هن، اونها یه نوع جدیدی. هرگز ترقی انسان ممکن نیست. این که ترقی انسان ممکن است برای اینکه گذشته همین نوع بود، الان هم همین نوع است، آینده هم همین نوع است، لذا انسان عصر حاضر از تجارب گذشته استفاده می کند و محصول فکر خود را زمینه رشد بعدی ها قرار می ده. پس این چنین نیست که انسان به اختلاف زمان یا به اختلاف نژاد یا به اختلاف اقلیم و منطقه نوعیت ها و ماهیت ها و ذاتیت های اونها عوض بشه، بلکه یک فطرت است که فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. نه چند تا فطرت است، نه این فطرت قابل زمان. اگر انسان دارای چند فطرت بود هرگز تبادل نظر ممکن نبود، هرگز استفاده از تجارب یک گروه و یک نژاد میسر نبود، هرگز بهره برداری از علوم پیشرفته نسل گذشته ممکن نبود. اونها یک نوع بودن، اینها یک نوع، و در نتیجه تکامل انسان ممکن نبود. چون انسان یک نوع است، یک واقعیت است، به اختلاف عصر، به اختلاف نژاد، به اختلاف اقلیم عوض نمی شود، می توان گفت به این که از گذشته استفاده کردن میسر است و تجارب فعلی هم زمینه برای تکامل بعدی خواهد. اگر فطرت این است و ثابت است، قهران دینم باید اصل ثابت باشد، لذا فرمود ان الدین عند الله الاسلام، و همه انبیا هم اسلام آوردن، چیز دیگر نیاوردن. اگر اختلافی هست در فروعات جزئی است، که این فروعات جزئی نظیر مقررات است که در هر خصوصیت های گوناگون قابل تغییر و تبدیل است، ولی اون چرا که انبیا آوردن یه اصل ثابت است که ان الدین عند الله الاسلام. هم ان الدین عند الله الاسلام در این آیه، هم به من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل بین در آیه دیگر. پس این که فرمود فاقم وجهک للدین می شود اسلام، و این که فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی فطرت اسلام را می خواهد که اسلام اسارش اصول دین است، یعنی توحید و نبوت و معاد را می طلبد و این می شود فطری و این را می خواهد. اونگاه تعلیم های حصولی برای شکوفایی خواسته فطرت است، یعنی اظهار بعد از اخفاست، کندوکاو کردن است که اون نهان و نهاد ظاهر بشود، نه چیزی را در دل بگذارند. اونها علومی است که فطری نبود. اون چه که در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، مربوط به این علوم حصولی و علوم تجربی و صنایع بشری و مانند آن است که انسان راه ساختمان‌سازی، راه حفره چاه، راه دامداری، راه کشاورزی و دیگر علوم و صنایع بشری را نمی‌داند، به تدریج از راه تعلیمات سمع و بصر فرا می‌گیرد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا، برای اینکه این اشیا را بیاموزید جعل لکم السمع والابصار والافئده. اما آنی که فالهمها فجورها و تقواها، اون که از راه چشم گوش نباید بیاید، اون چی از راه چشم و گوش باید بیاید، فرمود شما نمیدانید، باید یاد بگیرید. اون چی که در نهان شماست و در نهاد شماست، فرمود با اون سرمایه شما را خدا خلق کرد. فالهمها فجورها و تقواها، و بدترین فجور، فجور شرک است که ان الشرک لظلم عظیم، پس به انسان داد. و بهترین تقوا، تقوای توحید است که به انسان داد. چگونه ممکن است تقواها و فجوری که مربوط به مسائل عملی است به انسان آموخته باشد، اما به مهمترین مسئله جهانبینی و نظری که توحید است و شرک به انسان نیاموخته باشد؟ پس فالهمها فجورها و تقواها، این دیگر از راه چشم گوش نمی آید. چشم گوش برای آن است که علومی را فرا بگیرد که نمی داند فطری او نیست، یک، و اون چرا که در نهان او دفن شده است ای رو شکوفا کند، دو، به انسان میگوین از طرف خالق سمع و بصر پیام میآورند، اگر بخواهی اون چه در درونت هست ظاهر بشود این راه را انجام بده، این تتقوا الله یجعل لكم فرقان. اون
برنامه‌ها یعنی زمینه است، این برنامه‌ها که علم و اصول فهمیدی
به علم شهودی میداند و گرایش هم داره. چون یکی سلب است یکی اثبات، گرایش به یک سمت و گریز از سمت دیگر. گرایش به تقوا دارد و گریز از فجور دارد. تقوا و فجور نه، تقوا ها فجور رها و تقوا ها مال خودشون میدونه، نه در عالم چی بده چی خوبه. هر موجودی به سمت کمال خودش گرایش دارد، اگر نهال تشنه است به سمت آب در حرکت است، و اگر انسان است تشنه توحیده. دیگری شرک است، فجور دیگه. یکی جذب توحید است، یکی طرد شرک. فالهمها فجورها به تقواها، که این علوم عملی از اینجا گرفته می شود. این بایدها و نبایدها ریشه اولیش از این فجور و تقوایی است که همراه با انسان هست. این نظیر ساختمان سازی نیست که انسان بالفطرت مهندس باشد، یا بالفطرت ریاضیدان باشد، یا بالفطرت دامدار و کشاورز باشد. اینا رو در جای دیگر یاد بگیره. اینها والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا. اما فجور تقوای نفس را که سرمایه اولیه کمال نفس است به نفس داد، الهام کرد. تعبیر به الهام است، تعبیر به علم نیست. در اون مسائل ظریف خدا صحبت علم نمی کند، یا صحبت من لدن ناست، یا صحبت الهام است و امثال ذالک. در جریان است داوود سلام الله علیه دو تا کار را خدا به خود نسبت می دهد، یکی را به عنوان تعلیم می دوند، یکی را به عنوان تعلیم نمی دوند. مسئله زره بافی را می فهمد ما یاد داوود پیغمبر دادیم، چون یه صنعتی است که دیگران هم می توانند از راه چشم و گوش ببینند و بشنوند و یاد بگیرند. خود و علمنا و صنعت لبوس لکن. اما وقتی آهن سر در دست مبارکش مثل مون نرم می شود، این دیگه علم نیست. نفرمود و علمنا و فرمود و علمنا له الحدید، ما در دستش آهن سرد و نرم کردیم. این راه درسی نیست کسی برود مدرسه درس بخواند و یاد بگیرد که چجوری آهن رو مثل موم نرم بکنه. این عنایت الهی است، مال اولیای خداست به بس. این راه فکری ندارد، این راه چشم و گوش نیست که آدم برود سالا درس بخواند یاد بگیرد بدون ابزار با اراده آهن سرد مثل موم نرم بکن. این تعلیم نیست، این مثل زره بافی نیست. زره بافی علم است، صنعت است، اونجا مسئله تعلیمه. و علمنا صنعت لبوس لکن. اما آهن سرد و مثل موم نرم کردن که علم نیست، این با علم حصولی نیست. و علن ناله الحدید، اینی که در مسئله دعاها که میاد نمیگیم ای خدایی که زره سازی را به به داوود پیغمبر آموختی، میگیم یا ملین الحدید لا داوود علیه السلام. او رو در دعا او رو میخواییم، نه کسی که به ابراهیم آیین طرز زره بافی را آموختی. یا معلم صنعت لبوس، او صنعت است، او از جای چشم و گوش دیگران هم میتوانن یاد بگیرن. او رو خدا از این راه هم برای دیگران معین کرد و مقرر کرد، فبود چشم و گوش دادم اگر بیندیشی یاد میگیری. اما این مسئله در اختیار احدی نیست که کسی با چشم و گوش و مانند آن بتواند آهن سرد و نرم بکنه. این گرایش است و جذب است و کوشش است که در دعاهای ما این بعد مطرحه. ما اگر در دعا بگویم خدایی که به داوود پیغمبر سلام الله علیه صنعت لبوس آموختی، بعد نگفتیم، درست گفتیم، اما راه علم است، راه درس و بحث است، نه راه دعا و نیایش. دعا و نیایش چیز دیگر، درس و بحث چیز دیگر است. این مسئله یا ملین الحدید لداوود مسئله دعاست، مسئله کشش است، مسئله فطرت است، اونجا جای تعلیم نیست. اون علم، علم حضوری است. چون قبلا هم عرض شد که این یعلمه هم به معنای جامع شامل یزکی هم خواهد بود، چون همه این مسائل مسائل علمی است. اون شهود هم علم است، اون چه که با چشم و گوش فرا میگیریم اونم علم است. چون تزکیه انسان، چون انسان یه موجود متفکر است و موجود علیم است، تزکیه او بدون تعلیم نخواهد بود، اون یه علم خاص است. منتها در برابر این علوم حصولیه و مفهوم که قرار میگیرد، یکی میشود تعلیم، دیگری میشه تزکیه. اون بدون اینکه چشم گوش کمک بگیرد درک میکنه. پس این حال نگارهای مکتب نرفتن، یعنی هر انسانی در خیشتن خیش یک نگار مکتب نرفته داره، چون فعل همه ها فجور ها و تقوا ها. بدون اینکه بره درس بخونه یه جایی، اگر کسی به او ستم بکنه بدش میاد، چیزی از دستش بگیره بدش میاد. این احسان را که دوست دارد نه برای آن است که از جای آموخت. قبل از این که ما بحث این آیه کریمه رو به پایان برسونیم، تبرکاً این حدیث شریف رو از کتاب توحید مرحوم صدوق بخوانیم تا روی این آیون بیشتر مطالعه بفرمایید. در توحید مرحوم صدوق باب 53 از باب به عنوان فطرت، صفحه 328 تا 331 روایات فطرت رو ایشون یه جمع آوری کرده. باب فطرت الله عز و جل الخلق علی التوحید، یعنی خدا انسان را بر توحید آفرید. روایات فراوان اینجا هست که بر فطرت توحید خلق شده. روایت ده این باب این: از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که حضرتش فرمود: لا تذروا اطفالکم علی بکائکم، بچه‌ها که گریه می‌کنن اینها رو نزنید تا نه ماه. فإن بکاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، و أربعة أشهر الصلاة على النبي و آله صلى الله عليه وسلم، و أربعة أشهر الدعاء لوالديه، گریه سه ماهی او شهادت به وحدانیت حق است. چهار ماهی او گریه، چهار ماه دوم او درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. گریه چهار ماهی سوم او دعا به پدر و مادر است. این میشه یک سال. اونگاه یه بیان لطیفی را سیدن استاد رضوان لاله در ذیل این روایت شریف دارن که فرمود این التفیم روایتی است در مسئله فطرت و توحید، که معصوم علیه السلام خواست بگوید به بفرماید گرایش انسان به خدا و پیامبر یک گرایش فطری است. روایات دیگری که مسئله توحید را و مسئله نبوت را هم فطری می دارد این تبیین می کند. حالا به این متعلیم فرمود تا باز بشه. الحمدلله.